سوالی فرستادن؟ بله. من بله. البته دیگه هم ما خسته شدیم هم شما. ولی سوال کردن اگر شهوت گناه دارد چرا خداوند این قدرت را به انسان داد؟ اصلا گوش نکردیم به صحبت من. اصلا من فکر میکنم 10 دقیقه فقط راجع به این هم صحبت میکردم که شهوت تو فرهنگ اسلامی تابو نیست. شهوت رو تو فرهنگ اسلامی نمیخواد، نه اخلاق اسلامی نه فقه اسلامی از ما نمیخواد شهوت رو نفی یا سرکوب کنیم. معلومه که چرا یه قدرت خدا به ما داد. در مورد ازدواج موقت یه سوالی کردن، این از اون بحثاییه که نمیشه واردش بشی سالم خارج بشی، 10 تا بحث جانبی درش ایجاد نشه. من فقط یک کلمه به شما بگم، همه احکام اسلام قابل سوء استفاده هست. اصلا نه همه احکام، همه قوانین خوب درست دنیا قابل سوء استفاده است. شما یه قانون درست به من نشون بدید که ازش سوء استفاده نشه یا نشه کرد. این که بعضیا بگن آقا چون از فلان حکم یا فلان قانون اسلامی سوء استفاده شده یا میشه یا موارد سوء استفادهش بیشتر از حسن استفادهشه پس بذاریمش کنار، به نظر من با این استدلال همه قوانین رو میشه گذاشت کنار. کدوم قانونی که ازش سوء استفاده نشده در طول تاریخ یا نشه؟ این که از بعضی احکام اسلام نه فقط چرا ازدواج موقت میگید، از خود ازدواج دائمش میگه سوء استفاده نمیشه. از احکام اسلامی از جمله ازدواج موقت کسانی سوء استفاده میکنن، در اینم شکی نیست. اما مسئله اصل مسئله و تشریح مسئله باید روشن بشه چیه. اینا که دارم میگم ممکنه اتفاقی نباشه، ممکنه بعضی قبول داشته باشن بعضی نداشته باشن، از اینایی که چیزه. این محصول یه مدت فکر توی مسئله و تحقیق توی مسئله است و دیدن بعضی از منابع تا جایی که من به اینجا رسیدم و البته مطالعات من ناقصه. من عقیده دارم اولا ازدواج دائم نباید جوری مطرح بشه در جامعه که جای ازدواج موقت نباید جوری مطرح بشه که جای ازدواج دائم رو بگیره، نهاد خانواده رو تهدید بکنه یا مانع ازدواج‌های بعدی بشه. یک، یا ابزاری بشه برای سوء استفاده که به طور خاص معمولا توی این مسائل زن بیشتر مورد سوء استفاده، نه فقط در مورد ازدواج، در مورد تمام این روابط. تو مورد روابط خیابانی اولین قربانی زنه، تو بقیه مواردم اگر عرشبت که حد استفاده و سوء استفاده درست تبدیل نشه، این زن صورت میگیره به هر دو، به خانواده و به آثارش در کل جامعه منتشر میشه. پس ببینید قانون باید درست، هر قانونی باید درست فهمیده بشه، یک، درست اجرا بشه، دو، درست تبیین بشه، سه، و هر اجرای هر قانونی مستقل از بقیه قوانین که نیست، همه قوانین که یه شبکه‌اند و هم مربوطن. ما نمی‌تونیم یه قاعده رو برداریم بیرون بعد راجع به او به طور مجرد فقط بحث بکنیم، همه اینا با هم مربوطن. هیچ حکم و قاعده اسلامی که نتیجهش ظلم به زن یا ظلم به مرد یا ظلم به کودک، شکستن حریم حقوقی او، حریم اخلاقی او، سوء استفاده او، مصرف کردن یه انسان بدون توافق آگاهانه یه طرفین، هر چیزی که منجر به این بشه اون حتما یه مشروع اسلامی نیست، ولو ظاهرش یه ظاهر قانونی باشه، مثل تمام مفاسد دیگه ایه که با محمل قانونی صورت میگیره. شما میدونید خیلی از بعضی چیزایی که به عنوان مفاسد مالی و اقتصادی میگیم همه جای دنیا هم هست، اینا پشتش یه محمل قانونی هم دارن. یعنی وقتی مثلا طرف میبرن دادگاه 6 تا ماده قانونی ردیف میکنه، میگه من به طبق قانون عمل کردم، گاهی ممکنه راستم بگه. مثلا سوء استفاده غیر قانونی از قانون، سوء استفاده از قانون، سوء استفاده از اخلاق، این تو همه چیز ممکنه. تو ازدواج دائم، تو ازدواج موقت، تو همه چی ممکنه. یکی هم عرض کردم ازدواج موقت معنیش نباید این باشه که مانع تشکیل خانواده بشه برای آینده بعد، یا خانواده های موجود رو متلاشی و تضعیف بکنه، اینا نباید باشه. اما از این قضیه که بگذاریم، حالا سوال من اینه، امر دائر نیست بین ازدواج دائم یا موقت. شما بگید آقا اونایی که میگن ازدواج موقت بهتر از ازدواج دائم، هدفشون تخریب خانواده است. ما گفتیم اولویت با کدومه. هدف اصلی اسلام تشکیل خانواده و ازدواج دائم است. ازدواج موقت باید مقایسه کرد با روابط جنسی نامشروعی که تو جامعه هست. دقت میکنی؟ روابط جنسی که هیچ توافق درست اخلاقی و حقوق و مسئولیت حقوقی تو دو طرف قضیه نیست و هر دو و به طور خاص زن قربانیه، دختر قربانیه این نوع روابطه. اسلام برای معالجه کردن روابط خیابونی بحث ازدواج موقت رو مطرح میکنه. در جایی که ازدواج دائم مشکله، لا امکان نیست، سه طرف کاری داره، مسافرتیه، تو کشور دیگه، تو شهرستان دوره، مسافت دوریه، تو مشکلیه. مثلا تو صدر اسلام وقتی که مثلا مسلمان ها میرفتن جبهه، جنگ مثلا 8 ماه 9 ماه طول میکشید. خب این نیرو بالاخره انسانه، مرد، این هم غریزه جنسیش که نذاشه تو شهرش خودش بیاد که، این هم نیاز طبیعی مشروعه. این نیازش، این نیاز به طور طبیعی و مشروعی خیلی خنده معنی دارید. این نیاز وجود داره، اسلام این نیاز رو سرکوب نمی کنه. ازدواج موقت رو گذاشتن برای که جلوی زنا، جلوی روابط نامشروع جنسی، جلوی مفاسد و انحطاطات و انحرافات جنسی رو بگیره. گذاشتن برای که اون زنی که داره، اون دختری که به طور خاص داره قربانی میشه، داره مصرف میشه، اون یه حریم اخلاقی و حقوقی پیدا کنه. بنابراین ازدواج موقت با ازدواج دائم از حیث معنا و فلسفه و مشروعیت هیچ فرقی با هم ندارن. فقط میشه گفت، حالا این تعبیر منه بعضی هم قبول ندارن، ولی من خودم اینجوری تعبیر میکنم که یه ازدواج در شرایط اضطراریه، نه اینکه این بخواد به جای او بنشینه. اصل بر ازدواج دائم و تشکیل خانواده است. ولی حالا من سوال میکنم، توی بخشای از جامعه ما که این فرهنگ به وجود آمده که خیلی مثلا راحت ماشین میاد ترمز میزنه جلوی خانم و هم سوار میشه، هیچی هم به هم نمیگن و میرن، اینا براشون طبیعیه. یعنی هیچ کس اینجا نمیگه آقا حریم اخلاقی این چی شد، حریم حقوقیش چی شد، این مکانتش چی شد، شرافتش چی شد، کرامت انسان چی شد. هیچ کس اینجا این حرفا رو نمیزن. تا این حرفا رو میگن آقا این کارو نکن، آقا بذار آزاد باشه. ها بعد وقتی بله بحث میشه که آقا این دو نفر اگر به هر دلیلی شرایط شرعیش وجود داره و نه به طور دائم، به طور محدود با هم دیگه میخوان زن و شوهر باشن، نه زن و شوهرن فرق نمیکنه، به طور موقت زن و شوهر باشن، تا این بحث رو مطرح میکنی آقا کرامت انسان، آقا محدودیت چی، آقا چی، اینا چه تعابیر اسما میکنیم. فرهنگ مسئله باید روشن بشه. ازدواج موقت برای جلوگیری از روابط نامشروع است که بین بعضی از طبقات ما رایجه، یعنی عادیه که عادی شده برای بعضی ها که یه دختر با چند تا پسر دوست باشه. یعنی چی دوست باشه؟ اگر علاقه و عشق متقابل هست امکان ازدواج دائمی، اگر هست ازدواج دائمی، اگر امکان ازدواج دائمی نیست اسلام را رو باز گذاشته. ازدواج موقت، ازدواج موقت ازدواجه، یعنی شما زن، اون دوتا زن و شوهرن با هم متقابل مدت کوتاهی. معمولا هم اگه ازدواج درست و انسانی باشه، یعنی دو طرف بر اساس علاقه باشه، تبدیل به ازدواج دائم میشه. بنابراین ما ازدواج موقت رو توصیه نمی کنیم، توصیه به ازدواج دائمه. اما در جایی که روابط نامشروع وجود داره حتما توصیه به ازدواج موقت، اگه ازدواج دائم امکان نیست ازدواج موقت حتما بهترین و مناسبترین بدیله. چرا ازدواج موقت رو توهین به خودش تلقی میکنه اما رفتن با یه مرد سوار ماشینش به شوبره اینو توهین به خودش تلقی نمیکنه؟ چرا؟ اون توهینه، اون داره حق تو رو پامال میکنه، اون داره به اهانت میکنه، تو داری مصرف میشی، اون داره به شعور تو، به حقوق تو، به کرامت تو، به اخلاق تو داره توهین میکنه. تو باید برای خودت حریم قائل بشی. من یه سفری اینو یه جایی هم گفتم بعد مثلا اینجا، چون موضوعش همینه این سوال. یه سفری سالها پیش ما رفتیم طرف منطقه بوسنی، بین مسلمانای بوسنیایی که بسیار آدمای شریف، پاک، علاقمند به اسلام و بی اطلاع از همه اسلام. و مثلا اون عرض کردم رفتیم مسجد، مثلا دخترها می اومدن تو مسجد، بی‌حجاب بودن در مسجد که می‌خواستن بیان، تو روسری سرش می‌کرد می اومد تو نماز جماعت شروع می‌خوند اول از اون، بعدم می اومد با امام جماعت هم مصافحه رو روسی می‌کردن و می‌رفتن. و یا مثلا مکبر مسجد، کسی که مؤذن مسجد بود و بخشی از قرآن هم حفظ بود، مثلا مدل موهاش مثل مایکل جکسون بود و یکی آنچنین. شب داشتیم با یه بچه ها شام میخوردیم صحبت میکردیم، اینا گفت که یه سوالی کرد که به من گفتش که اشاره کرد به رفیقش، خودش نگو، گفت این دو سه دختر داره. خودش هم همینجوری بود، گفت این دو سه تا اینجوری داره، این حلاله یا حرومه؟ بعد گفتم که اول معنی حلال حروم روش بحث بکنیم، با بوش کار ندارم، اول ببینیم حلال حروم یعنی چی. گفتم اونی که اسلام بهش میگه ازدواج، ازدواج حالا اهل سنت به رو ازدواج موقت اصل تشریعش بحث ندارم، چون میدین ازدواج موقت تشریعش تجویزش توسط خود پیامبر اکرم بود، بعد در چند دوره گاهی ممنوع میشد باز جایز قانونی میشد. علتش هم به نظر من، حالا من البته مطمئنم نیستم، باید بررسی کنم، من فکر میکنم در یه مواردی که ازش سوء استفاده میشد، همین سوء استفاده از قانون ممنوع میشد. در یه موردی که نه، یه خلأ یه مشکل اجتماعی رو باید حل میکرد چه تجویز میشد. بالاخره جوامع شرایطشون با هم فرق میکنن. فرض بفرمایید توی طبق بعضی آمارا، خب مثلا تو بعضی جوامع پیش میاد تعداد مثلا زنان در اون جامعه با اختلاف 2 میلیون، 1 میلیون، 3 میلیون بیشتر از مردا میشه. خب ما یا موارد متعدد دیگه، یه جایی دیگه که ازدواج دائم براش ممکن نیست، بحث تعدد زوجات، بحث ازدواج موقت، اینا همه کلیدهایی است برای که جامعه به بنبست نرسه، نه اینکه وسیله و ابزاری بشن برای ظلم به زن، به بچه یا به هر کسی. اینا برای شکستن بنبست هاست. من بهش گفتم که ببین، تو وقتی که با یه پسر و یه دختری با هم دوستن، تو وقتی که با اون دوستی، دلت میخواد اون دختری که با تو دوسته با مرد دیگه هم دوست باشه، رابطه‌ای داشته باشه، یا اون موقعی که با تو دوسته فقط با تو دوست باشه؟ گفت نه، من میخوام فقط با من باشه. اما خب این یک، شما با هم یه توافقی بکنین، قراردادی با هم داشته باشین، چند تا ماده داشته باشه این قرارداد، یکیشین که تا وقتی که اون با تو هست با پسر دیگه‌ای با مرد دیگه‌ای نباشه. این یه ماده قرارداد. گفتم این ماده خوبه؟ گفت این خوبه. گفتم ماده دوم قراردادتون می باشه که شما نسبت به هم دیگه آیا مسئولیت مالی، یعنی تو از نظر اقتصادی و مالی مسئولیتی در برابر او داری یا نداشته باشی؟ گفت نه، ما مسئولیت اقتصادی هر کسی به خودش مربوطه. گفتم اینم روشن بشه. حالا البته تو ازدواج دائم موقت از این جهات با هم فرقه، بحث نفقه و اینها. و سه چی و چهار چی و پنج چی. و بعد گفتم اگر شماها جوری دوستیتون بالا گرفت و یه بچه ای وسط به دنیا آمد، تکلیف این بچه چی میشه؟ او یه انسانه، یه انسانیست که شما برای که دوست با هم دوست باشین او داره هزینشو میده، او به دنیا میاد، معلوم پدرش کیه و مادرش کیه. به شما بگم این مسئله بی پدر مادری یه مشکلیه، الان دامنگیر جوامعی شده که توشون این مسائل رعایت نمیشه. الان قوانین اخیرا تو بعضی کشورهای اروپایی تا این هم انگلیس هم ملحق شد، قوانینی داره که دیگه از بچه ها اسم پدرشون رو نباید بپرسیم، چون نمیدونن پدرشون کیه، واقعا نمیدونن. داره ممنوع میشه، میگه نگین پدرش کیه. اینجوره دیگه، یعنی روابط فقط بر اساس لذت جنسی و دوستی و دوست پسر و دوست دختر تعریف میشه، کسی مسئولیت نمیپذیره. همین، هر کسی دنبال لذات خودشه، مسئولیت نمیپذیره. اینا خیلی مهمه. یه خانم دیدم تو خیابون، دیدم که یه خانم سفید پوستیه 3 تا بچه قد و نیم قد داره با خودش میبره، مثلا یکی تو کالسکه، یکی دستش میاد، یکی هم عقب سرش میاد، یکیشون سیاه‌پوسته، دورگه سیاهه، یکیشون موهاش زرده، یکیش تیپ آسیاییه. اینا من فکر کردم این لله بچه است و این بچه ها رو گرفته داره مثلا اینا رو پول میگیره، اینا رو نگهداری میکنه. بعد پرسیدیم ازشون، معلوم شد که اینا بچه های خودشن. من میگفت که این بچه ها پدراشون، گفتم پدراشون اینا کجایی هم؟ گفت معلوم نیست کجایی هم. خب ببین اینا کرامت زنه، یعنی یه چیزی میگه آقا دوستی، روابط آزاد جنسی، دوست پسر دوست دختر، و اینا ادامه داره. همه چیز آدم شهوتش نیست، ادامه داره. نه همه تو یه پروژه باید ببینی تعریف کنی. گفتم اگه این وسط یه بچه به دنیا آمد تکلیفش چیه؟ مسئولیت اون بچه رو کی میپذیره؟ شما با هم دوستین، یه ماده، پس باید با هم توافقی بکنیم. اینا رو گفتم، گفتم این مواد که توافقی، گفتم اینا برداشت، گفت ولی اینا خیلی مواد خوبیه، اینا مواد درستیه. گفتم خب ازدواج هم همین چیز دیگه نیست. ازدواجی که اینقدر ازش میترسیم، نکاح چی آقا؟ ازدواج دائم چه؟ دائم شرع مقدس، فقه، احکام، اینا که یه جوری که آدم ما بترسیم، این همینه. ازدواج یعنی قراردادی است که دو نفر یا مرد و زن با هم می‌بندند، یه قرارداد رو مقدس تلقی می‌کنند و قداستش رو به خداوند نسبت میدن و تعهد می‌کنند در برابر خداوند با هم دیگه که من و تو دو تا انسانی نسبت به هم مسئولیت حقوقی داریم، اخلاقی داریم، رفیق همیم، همو دوست داریم. یه بخشی از این پروژه هم مسئله نیاز جنسی مونه، اونم حق هر دومونه، اونم نیاز مشروع طبیعی است. ما با این قضیه باید بلدن درست برخورد بکنیم. میگن اگر کسی انگیزه‌ای برای ازدواج نداشت آیا باز هم عدم ازدواج گناه هست؟ نه. ولی خب کسی اگر کسی واقعا میل به مس یا با ما مشکل داره، کسی مشکل اقتصادی خانواده یا هر مشکل دیگری، وقت مشکلی در کاره، بخون حسابش جداست. ولی یه وقتی بحث این چیز نباشه، نه از نظر چیزی. خب من این همه سوالا که نمیتونم جواب بدم، وقتم نیست، شما هم خسته، منم خستم. من باز شما فقط دو تا سوال دیگه جواب میدم، بقیه‌اش هم میبرم میخونم، استفاده میکنم ان شاء الله یه وقتی دیگه. هنگامی که انسان در خانواده از لحاظ شهوترانی هیچ محدودیتی ندارد ولی در مدرسه جامعه به گونه دیگری با این مهم برخورد میشود، فرد دچار تعارض میشود و نوعی دوگانگی ارزشی پیدا میشود. حال این فرد چه میتواند کرد؟ دومی که ما شاهد مواردی هستیم که حالا تو همه جوامع هست و ازش تعبیر به خودفروشی میکنن و این را چطور توجیه میکنیم؟ توجیه ما قرار نیست بکنیم، هر کس هر کار میکنه ما بیان توجیه بکنیم. هر شبت که خودفروشی و دسته ایسه روانشناختی و جامعه شناختی درست تحلیل بشه که در چه جوامعی چقدرش مثلا منشأ فرهنگی داره، چقدر منشأ محرومیت جنسیه، چقدرش منشأ اقتصادی داره، اینا همه به تفکیک باید جدا و بحث بشه. و راجع به اون بخش اول سوال شدم که تعارض وجود داشته باشه، یعنی تو خانواده یه فضایی باشه، تو مدرسه یه فضایی دیگه، این مشکل به نظرتون چه راه حلی داره؟ سه صورت داره این مسئله به نظر من. یا می‌خوایم بگیم که تو خونه وضعیت متعادلی نیست، تو خونه، یا می‌خواد بگید تو مدرسه، تو محیط یا تو جامعه وضعیت متعادلی نیست، یا می‌خواد بگید هر دوش غیر متعادله و بینشون تناسب نیست. به نظر من این سه‌اش هر کدوم جداگانه باید بحث بشه. اونی که مهمه، من فکر می‌کنم اگه اونی که اولی ارزم من اشاره کردم بهش، یعنی ما بدونیم که مسئله شهوت و نیاز جنسی یک تابو نیست، یک. دوم اینکه اسلام تمام موانع غیر از موانع انسانی، یعنی غیر از مسئله حقوق و اخلاق متقابل، غیر از او همه موانع رو از برابری قضیه برداشته. نه شرط سنی گذاشته، نه شرط هر شبه نژادی گذاشته، نه شرط طبقه اقتصادی، هیچی. همین که همدیگه رو بخوان و با هم تفاهم داشته باشن و بتونن به زندگی با هم ادامه بدن بعدم، فقط یک تصمیم ناگهانی نباشه، همین کافیست برای این تشکیل. اگه این حد رعایت بشه و از اون طرف ما بدونیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی فرق میکنه. دوستمون میگن که چه فرقی داره، یعنی تعارضی میبینن بین عرصه خصوصی و عرصه عمومی. به نظر من این تعارض یه حدیش چاره ازش نیست. یه وقتی بعضی دوستان به عنوان استدلال که بگن آقا عرصه عمومی رو باید رها کنید این عرصه خصوصی، استدلال آوردن که آقا اگر اینا رو جلوش بگیریم مخفی میشه، اگر جلوی مفاسد علنی رو بگیری زیرزمینی میشه، مخفی میشه. من به دوستمون عرض کردم ما میخوایم مخفی بشه. اتفاقا مخفی اونی که مسئولیت اخلاقی اجتماعی اینه که علنی نباشه، یعنی حد که حرمت علنی نشه، فضای جامعه فضای آلوده رسما نشه که شیبش به یه سمتی باشه که آدمایی که این وسط گناهی هم ندارن تحت تاثیر فشار جامعه قرار میگیرن بلغزن به اون طرف. حکومت به نظر من مسئول بهداشت اخلاقی و امنیت اخلاقی عرصه عمومی است. مسئول عرصه خصوصی یا داخل خونه ها نیست. حکومت وظیفه نداره بره تو خونه های یکی یکی ها بگرده ببینه کی داره تو خونه اش چه گناهی میکنه. این همچین وظیفه نداره، بلکه به نظر من همچین حقی هم نداره، مگر اینکه عرصه خصوصی بگه نه تو عرصه عمومی تاثیر سوء داشته باشه. عیبی نداره این شکاف بین عرصه خصوصی و عرصه عمومی، به نظر من عیبی نداره، به شرطی که تعادل در عرصه عمومی رعایت بشه. تو عرصه خصوصی مسئولیتش با جامعه و حکومت نیست. ما باید مواظب باشیم عرصه عمومی خراب نشه. عرصه عمومی باید مواظب باشه، یعنی در حد تعادل، نه فشارهای غیر. خب این سوالش خیلی سوال عشقیه. آره. شما از آزادی جنسی در غرب صحبت کردید، آن را انتقاد کردید و بعد گفتید که بعضی متفکران غربی هم با آن مخالفند. این نشان می‌دهد که پویایی در آنجا وجود دارد. بله وجود داره. من اتفاقا از قول خودشون نقل کردم که بعضی از جامعه شناسان و متفکران در خود غرب به این مسئله اعتراض دارن. ولی سوال من اینه، شما میدونید که این کسانی که این بحثا رو میکنن جز در قالب بعضی NGO ها و رسانه های بسیار محدود با مخاطب محدود امکان صحبت کردن در جامعه رو ندارن. عرصه عمومی دست اینا این تیپا نیست و الا مطالبات اجتماعی وجود داره. الان NGO های وسیع خانوادگی به وجود آمده در خود غرب و خود امریکا، نهضت های حمایت از خانواده، یعنی پدرها مادرها میریزن تو خیابون تظاهرات میکنن که فیلم های پورنو باید محدود بشه، باید جمع بشه. ولی خب اینا چقدر صداشون منعکس میشه، چقدر پوشش دارن، چقدر قدرت انعکاس رسانه‌ای دارن. آیا سماع که در تصوف مطرح است، رقص با موسیقی واقعا تأثیر در روح میگذارد یا نه؟ ببینید هر موسیقی واقعا تأثیر در روح میگذاره. در مورد سماع هم من عرض میکنم بین خود صوفیه و عرفا، حالا بین صوفیه و عرفا یه تفاوت قائل بشید، در خود متون عرفان کلاسیک راجع به مسئله سماع اختلاف نظره و بعد از عرفای بزرگ داریم که با این مسئله مخالفت کردن. بعضی هم که از سماع و رقص عرفانی بحث کردن اینو گفتن که این در موارد این سماع میگه رقص ارادی نیست، غیر ارادی است. نه که تو برنامه ای داشته باشیم، مثلا برنامه رقصه، مثلا پارتی امشب داریم، پارتی عرفانی هم برقصیم. این رقص سما رقص برنامه ریزی شده نیست. اون رقص عرفانی که میگن خودش میگه از خود بی خود شدم. در مورد مولانا این بحث هستش، میگه یه روز از بازار مسگرا عبور میکرد، این ضربی که با پتک میزدن روی چیز و همین دیگ و قابلمه‌شون اینا میکوبیدن، میگه یه مرتبه دیدم که مولانا از خود بی خود شد و شروع کرد با ضرب آهنگی که اون مسگرها میزدن شروع کرد دور خودش چرخیدن و الله الله گفتن. خب این دست خودش نبود که، اینجوری نیست که برنامه‌ریزی کرده برم تو بازار مسگرها برقصم. نه، اون سماعی هم که بحث میکنن بعضیشون میکنن ازش دفاع میکنن، میگه از خود بی خود شدن است. از خود بی خود شدن تحت جذبه چه و چه. این قضیه هم تو عرفان نظری مورد اختلافه. بعضی از عرفا سماع رو قبول ندارن، بعضیشون هم که قبول کردن محدودش کردن به یه حد خاصی، تعریف خاصی ازش ارائه دادن. و در مورد یکی از این عرفا که اهل شریعت اینا هم هست، تعبیرش میگه، میگه با صدای لا اله الا اللهی که درخت ها میگفتن از خواب بیدار شدن، دیدم که درخت ها برگ در دیوار دارن ذکر میگن. بعد با صدای قمری که داشت میخوند یه مرتبه از خود بی خود شدن. این نگاه اولا روشن باشه که ارتباط با اون رقص و مواسین رو نداره با موسیقی اینها. اون رقصی که تحت تأثیر قوه شهوت، قوه وهم، قوه غضب، قوه عدم تعادل عصبی وجود میاد نیست. اینا این رو یه جور رقص هماهنگ شدن با رقص کیهانی، اون میگه تمام عالم در رقصم، من هم هماهنگ با عالم میرقصم. اون این تعابیر کردن. خود همین تعابیر هم مورد قبوله بسیاری از عرفای بسیار بزرگ نیست. یکی از این عرفای بزرگ در نقد سماع این بحث رو میکنه، میگه اونایی که از سماع دفاع میکنن اسمشون دارن رقص عرفانی، میگه من به اونا میگم که اگر همی موحد بودی، اگر تو واقعا به عرفان رسیده بودی، میفهمیدی که آداب اون رقص را هم معشوق خود آموخته بودی. او خودش گفته اگر بناس برقصی چجوری برقص. و بعد میگه به جای رقص اندر صلات آی. اون رقصی که خدا بهت آموخته همون نمازه، همونطور که اون خواسته برقص، همونطور که اون خواسته به رکوع برو و به سجود برو و سرت پیشانت رو خاک بگذار. ولی میگه اگر اهل توحید نیستی، آنگاه هر گونه که خواهی همین رقص، هر جور دلت خودت میخواد برقص. اینم هست. ممنون و متشکرم. این سوالات زیاده، من انشالله وقتی میام عذر میخوام که وقت طول کشید، بعضی دوستانم سرپا بودن، معذرت میخوام.